الرحمن الرحيم. السابق لا يخفى أن تبادر المعنى من اللفظ وانسباقه إلى الذهن من نفسه وبلا قرينة علامة كونه حقيقة فيه بداهة أنه لولا وضعه له لما تبادر لا يقال كيف يكون علامتاً مع توقفه على العلم بأنه موضوع له كما هو واضح فلو كان العلم به موقوفاً عليه لدار فإنه يقال الموقوف عليه غير الموقوف عليه فإن العلم التفصيلي بكونه موضوعا له موقوف على التبادر وهو موقوف على العلم الإجمالي الارتكازي لا التفصيلي فلا دوره هذا إذا كان المراد به التبادر عند المستعلم وأما إذا كان المراد به التبادر عند أهل المحاورة فالتغایر اوضح من ان یخفا گاهیست معنای حقیقی لفظ را انسان می داند و معنای مجازی لفظ را هم انسان می داند ولی گاهیست انسان به دو تا سه تا معنا از معانی لفظ برخورد می کند و نمی داند کدام یک از این معانی معانی حقیقی است و کدام یک از این معانی معانی مجازی چون حقیقت را همون طوری که سابق هم اشاره کردیم معنای حقیقی عبارت است از معنایی که از لفظ به دست میاد و لفظ فانی در اون معناست و دلالت بر اون معنا دارد معلول اون معناست آیا برای شناخت معنای حقیقی از معنای مجازی طرقی هست یا نه؟ اصولیگین چهار طریق رو ذکر کرده اند که یکی از اون طرق را مرحوم آخوند قبول ندارند و اون چهار طریق عبارت است از تنسیس اهل لغت از تبادر المعنا از عدم و صحت لفظ عن المعنا و از اطراد گفتن این چهار علامت علامتی است که معنای حقیقی را به ما می فهماند تنسیس اهل لغت عبارت از این است که خبرگان از اهل لغت و کسانی که لغت شناس هستند اگر اینها تصریح کردند و گفتند فلان معنا معنای حقیقی لفظه و فلان معنا معنای مجازی لفظه است این تصریح اونها یکی از راه‌هایی است که حقیقت را از مجاز به ما می‌فهماند که مرحوم آخوند این حرف را قبول ندارند و می‌فرمایند تنسیس اهل لغت درست نیست برای این که اهل لغت اصلاً خبره نیستن برای این که حقیقت را از مجاز تشخیص بدهند بلکه اونها خبره هستن که موارد استعمال لفظ را بگن این لفظ در لغت عرب در چند معنا استعمال میشه ولو قطعاً بعضی از این معانی معانی حقیقیه هست و بعضی از این معانی معانی مجازیه شما وقتی المنجد را باز می کنید گاهی برای یک لفظ 10 معنا ذکر می کنه و نمی گوید کدام معنا معنای حقیقی است و کدام معنا معنای مجازی پس اون چرا که اهل خبره به عنوان خبره بودن می توانند بهش تصریح بکنن موارد استعمال و استعمال اعم است از حقیقت اگر اهل لغت گفتن فلان معنا معنای حقیقی است باید مستند اهل لغت هم مثل مستند ما باشه، یا به تبادر تمسک کنن یا به عدم صحت سلب تمسک کنن یا به اعتراض تمسک کنن. پس خود تصریح اهل لغت خودش یکی از علامات و یکی از چیزهایی که حقیقت را از مجاز تشخیص بدهد نیست، و لذا مرحوم آخوند این علامت رو جزء علامات نشمردن. می‌فرمایند اگر معنای حقیقی از معنای مجازی برای ما پوشیده بود، راه‌هایی که می‌توانیم معنای حقیقی از مجازی را تشخیص بدیم، یکیش تبادره. اگر شما لفظی را شنیدید و از شنیدن خود لفظ، نه به کمک قرینه، اگر خود لفظ در بین 10 تا معنا اولین معنا را در ذهن شما به وجود آورد، این انسباق معنا از بین معانی، این که یک معنا قبل از سایر معانی به ذهن شما تبادر می کند و می فهمید این تبادر از خود لفظ است نه به کمک قرینه. گاهی ما لفظی را در معنایی استعمال می کنیم و یک معنا هم به ذهن ما تبادر می کند، اما این تبادر مال کثرت استعماله. چون لفظ کثیرم ما در این معنا استعمال می شود، این کثرت استعمال موجب شده است که این معنا در بین معانی زودتر به ذهن شما سبقت بگیره. این تبادر را علامت حقیقت نمی دانیم، چون این تبادر مربوط به حق لفظ نیست، به حقیقت لفظ نیست. این تبادر از راه اون قرینه شهرت به ذهن شما عرض شود که انسباق پیدا کرده است. پس تبادری که علامت حقیقت است، عبارت است از انسباق المعنا من بین المعانی، انسباقی که الحاصل من سماع نفس اللفظ، نه الحاصل من سباق لفظ به کمک قرینه. حالا اون قرینه میخواد مقالیه باشد، میخواد مقامیه باشد، میخواد حالیه. این تبادر علامت حقیقته. این قلت که اگر بخواهد تبادر علامت حقیقت باشد، از وجودش عدمش لازم میاد. چرا؟ برای این که چه وقت یک معنا از بین 10 معنا به ذهن شما سبقت میگیرد؟ وقتی شما اون 10 معنا همه را بدانید. تا علم به 10 معنا نداشته باشید که در بین این معانی یک معنا زودتر به ذهن شما سبقت نمیگیرد. پس انسباق المعنا من بین المعانی الی الذهن، این یتوقف و علل علم بالمعانی، باید ما علم به معانی پیدا بکنیم تا در بین 10 معنا یک معنا زودتر به ذهن ما تبادر بکنه. پس التبادر و یتوقف و علل علم بالمعانی. از این طرف هم شما میگید علم به معنا به ما انه حقیقتون حاصل نمی شود الا به تبادر، تا تبادر نباشد علم به معنای حقیقی حاصل نمی شود. پس لا یحصل العلم بالمعنى الحقیقی الا به تبادر، و تبادر هم تا شما علم به معانی و از جمله علم به معنای حقیقی نداشته باشید، تبادر اصلا معنا نداره و خارجیت نداره و واقعیت نداره. پس التبادر یتوقف علی التبادر. و این اسمش اگر کسی همچه اشکالی بکند، مرحوم آخون می‌فرمایند ما از این اشکال دو جواب میدیم. یک جواب این که میگوییم درست است، علم تفصیلی به معنا موقوف به تبادر هست، تبادر هم موقوف به علم هست، اما این علم ها با هم فرق داره. ما یک علم تفصیلی به چیزی داریم، گاهی علم اجمالی به چیزی داری. پس العلم قسمان، علم اجمالی و علم تفصیلی. علم اجمالی هم لهو اقسام. گاهی علم اجمالی که اصولیین میگوین، علم اجمالی که اصولین میگوین این است که انسان به چیزی علم دارد، اما این علمش با تردید همراهه. بنده علم دارم که نجاست در بین این دوتا ظرف هست، اما هر ظرفی را که برداشتم ولو طرف علم من هست، اما با یک تردیدی همراهه، نمیدانم هازا نجسون اوزا که. پس اون علمی که همراه با تردید باشد به اون علم میگیم علم چی؟ علم اجمالی. و اون چیزی که مورد علم ماست میگیم معلوم بل اجمال، در مقابلش معلوم به تفصیل. اگر بدانم این ظرف نجسه، به خصوص این ظرف علم به نجاست حاضل اناء داشته باشم، هیچ تردیدی هم همراهش نباشد، به این علم میگیم علم تفصیلی. پس گاهی علم اجمالی و تفصیلی مراد اینه. گاهی مراد از علم اجمالی و تفصیلی این است که من گاهی به چیزی علم دارم، اما این علم من یک علم ارتکازی است. خودم از علم خودم چی هستم؟ غافل هستم. یعنی خودم نمیدانم به این چیز علم دارم، در عین حال که این مورد علم من هست. پس اگر چیزی را من علم بهش داشتم، اما این علم من چه علمی بود؟ علم ارتکازی بود، علم فطری بود، علمی که هست اما خود علم مقفول عنه. من الان به خود علم توجه ندارم، به این علم گفته می شود علم اجمالی. منتها یک قیدی هم بعدش میاریم، میگیم علم اجمالی ارتکازی. در مقابل علم اجمالی ارتکازی علم تفصیلی است. علم تفصیلی اون است که من علم داشته باشم، به علم خودم هم توجه داشته باشم. پس اگر انسان به چیزی علم پیدا کرد و به اون علمش توجه داشت، به این علم گفته می شود علم تفصیلی. اگر به چیزی علم داشت اما به علمش توجه نداشت، به این علم گفته می شود علم ارتکازی. در اینجا ما یه همچه جواب میدیم، میگیم علم تفصیلی به این معنایی که عرض کردیم این موقوف است به تبادر. وقتی یک معنا از بین معانی به ذهن ما تبادر کرد، این معنا علامت این است که من علم تفصیلی به موضوع اون له پیدا بکنم، و این علم تفصیلی علمی است که به علم خودم هم من الان چی هستم؟ توجه دارم، یقین دارم معنای حقیقی اینه. اما تبادری که میگوییم موقوف است به علم، مراد از اون علمی که موقوف علیه تبادر هست اون علم اجمالی ارتکازی است. وقتی آدم فی الجمله 10 معنا را بداند معنای این لفظه، اما به این علمش توجهی نداشته باشد، عنایتی نداشته باشد، به این علم میگیم علم ارتکازی. پس میگیم العلم التفصیلی یتوقف علی التبادر، اما تبادر لا یتوقف علی العلم التفصیلی، بلکه التبادر یتوقف علی العلم الاجمالی الارتکازی. پس علم موقوف بر تبادر با تبادری که الموقوف علل علم است، این دوتا علم ها با هم فرق دارد. علم اولی علم تفصیلی است، علم دومی علم اجمالی ارتکازی. خب دوتا علم که با هم فرق داشتن دیگه دوری لازم میاد، دور وقتی لازم می آمد که همون علمی که متوقع موقوف بر تبادر هست، همون علم موقوف علیه تبادر باشه. اما وقتی دوتا علم با هم فرق کردن دیگه دوری لازم نمیاد. انشالله که روشن. این یک جواب. جواب دیگری که اینجا میدهیم، ما میگیم که این که ما میگوییم علم به معنا و یعنی علم تفصیلی به معنا موقوف است بر تبادر و تبادر موقوف است بر علم اجمالی، در صورتی است که اندل مستعمل این دوتا علم بخواد وجود پیدا بکنه. اگر بخواهد اندل مستعلم، کسی که دارد کشف حقیقت میکنه و تحری حقیقت میکند، اگر خواست حقیقت را از مجاز بشناسه، اگر علم اجمالی ارتکازی به معنا داشته باشد، همین بس است برای این که تبادر تحقق پیدا بکند. اما اگر نه، ما میگیم العلم التفصیلی یتوقف علل چی؟ علل تبادر. و تبادر لا یتوقف علل علم الارتکازی، بلکه التبادر یتوقف علی علم اهل اللغه و علی علم المحاورین بالحقیقه، که در واقع اون چرا که تبادر موقوف است بر او، علم خود مستعمل نیست و مستعلم نیست، بلکه علم کیست؟ علم اهل محاوره هست. اگر مراد از اون علمی که تبادر موقوف است بر او علم اهل محاوره باشد، اینجا دیگه دوری لازم میاد یا نمیاد؟ علم اول برای من مستعلم باید تحقق پیدا بکند، اما اون علمی که تبادر موقوف است بر او، اون علم اندل مستعلم نیست تا بگیم علم اجمالی است، بلکه علم اند اهل المحاوره هست. اهل محاوره به هر معنا که علم حاصل کردن، اون بس است برای این که سبب بشود معنایی به ذهن من قبل از سایر معانی چی بکنه؟ تبادر بکنه. پس اگر ما اون علمی که التبادر و یتوقف علی علم اند اهل المحاوره باشد، دوری لازم نمی. اگر علم اند المستعلم هم باشد، در صورتی که دوتا علم ها را با اجمال و تفصیل بینشون فرق گذاشتیم، باز هم دوری پیش میاد یا دوری پیش نمیاد؟ باز هم دوری پیش نمیاد. عنایت فرمودید. پس یکی از علامات حقیقت تبادر المعنا من بین الچی شد؟ من بین المعانی. وقتی یک معنا قبل از سایر معانی به ذهن ما تبادر کرد، این تبادر علامت حقیقته. حالا کجا تبادر را علامت حقیقت می دانیم؟ جایی که واقعا معنای حقیقی لفظ را ندانیم. می دانیم این لفظ فی الجمله 3 تا 4 تا معنا داره، اما نمی دونیم کدوم معنا حقیقی است، کدام معنا مجازی. اینجا میگیم تبادر علامت حقیقت. اما اگر نه، ما معنای حقیقی لفظ را بدانیم، معنای مجازی لفظ را هم بدانیم، اما ندانیم مستعمل کدام معنا را اراده کرده است. مسعینه و این عین دو معنا داره، یا گفته است جعنی به اسدن، و این اسد دو معنا دارد، یک معناش معنای حقیقی است که چی باشه؟ حیوان مفترس. یک معناش معنای مجازی است که چی باشه؟ عرض شود که رجل شجاع. حالا که گفته است جعنی به اسدن، ما نمیدانیم از این لفظ اسد معنای اولی را که معنای حقیقی است اراده کرده و حق لفظ خواسته است مرادش باشه، یا نه معنای مجازی را اراده کرده، ولو یرمی نگفته، ولو فی الحمام نگفته، اما اینقدر اسد در رجل شجاع استعمال شده که دیگه ما احتیاجی به یرمی و فلحمام نداریم. احتمال میدیم در اینجا اعتماد کرده باشد به قرینه شهرت و معنای مجازی را اراده کرده باشه، احتمال میدیم اعتماد کرده باشد به حق لفظ و معنای چی را قصد کرده باشه؟ معنای حقیقی را قصد کرده. پس ما مراد متکلم را نمیدانیم در عینی که حقیقت و مجاز را میدانیم. آیا اینجا میتوانیم به اصالت و عدم القرینه بگیم اصل این است که شهرت باعث استعمال نشده و خود حق لفظ باعث بوده؟ آیا می شود به اصل عدم قرینه اعتماد کرد یا نه؟ آخوند میگن نه. اصل عدم قرینه اگر مراد از اصل عدم قرینه استصحاب باشد، استصحاب العدم باشه، انشاءالله هم در رسائل خوندید و هم در جلد دوم خواهید خواند که استصحاب که از اصول شرعیه است شرط داره. شرطش این است که مستصحب شما یا خودش موضوع حکم شرع، یعنی یا خودش حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد اون حکمی که بر خود موضوع بار میشه. اما اگر مستصحب شما چیزی است که لازمه عقلی او یک حکم شرعی است، لوازم عقلیه ثابت می شود یا ثابت نمی شود؟ ثابت نمی شود. اسم این اصل چیه؟ اصل مثبته. اینجا شما نمی توانید با اصل عدم قرینه اثبات کنید فهذا حقیقتون، ولو این حقیقت موضوع حکم شرعه، اما این لازم عقلی است. وقتی یک لفظ دو معنا بیشتر نداشت، یا حقیقت یا مجاز، وقتی شما مجاز را ردش کردید با اصل عدم قرینه، عقل میگوید الا ولابد باید معنای دوم مراد باشه. پس این الا ولابد حکم عقله و چیزی که با حکم عقل ثابت شد به این اصل میگیم چی؟ اصل مثبت. پس اگر مراد از اصل استصحاب باشد این می شود اصل مثبت، و اگر مراد اصول عقلائیه باشد، مراد از اصل عدم قرینه همون اصالت الحقیقه هست، همون اصالت الظهوره، همون اصالت عدم القرینه است که به فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تمام این اصول عقلائیه لفظیه به یک چیز برمیگرده، و اون یک چیز عبارت است از این که عقلا به احتمال خلاف اعتنا نمی کنن. این اعتنا نکردن به احتمال خلاف در جاییست که نمی دانیم آیا خلاف معنای حقیقی را اراده کرده است یا نه. اینجا اصل عدم قرینه را جاری میکنیم، میگن اصل این است که به خلاف ظاهر این متکلم اعتماد نکرده، چون لفظ ظاهره در این معناست و غیر از این معنا مرادش بود، باید قرینه شفاف بیاره. بر آدم عاقل قبیح است که لفظی در یک معنا ظهور داشته باشد، این لفظ را استعمال بکند و معنای ظاهر مرادش نباشه بلکه خلاف ظاهر مرادش باشه. پس بنابراین اگر مراد از اصل عدم قرینه عرشبت که این اصول عقلائیه باشد، اصول عقلائیه در جاییست که ما در مراد متکلم شک بکنیم که آیا معنای حقیقی مرادش بوده است یا معنای مجازی. اما اگر بدانیم معنا را ولی ندانیم این معنا مراد بوده یا این معنا، اینجا دیگه جای اصل عقلائی هست یا نیست؟ جای اصل عقلائی نیست. حالا این چند خط تا عنایت بفرمایید. اصابع لا یخفا ان تبادر المعنا من اللفظ، تبادر پیدا کردن معنا از لفظ، اگر از خود لفظ یک معنا قبل از سایر معانی به ذهن من مستعلم و متحری سبقت گرفت، و انسباقه الی الذهن، اگر یک معنا به ذهن من سبقت گرفت، و این انسباق هم از قرینه نشأت نگرفته است. از چی نشأت گرفته؟ من نفس لفظ، خود لفظ باعث انسباق شده، نه به کمک قرینه. من نفسهی انسباق المعنا من نفس لفظ و حق لفظ و بلا قرینتن، با کمک قرینه این معنا به ذهن انسباق پیدا نکرده است. این انسباق بلا قرینه و این انسباق من نفس لفظ، این علامت و کونهی حقیقتن فیه، این علامت این است که این لفظ در این معنا چیه؟ در این معنا حقیقت است. از کجا میگید؟ بداهتا، زیرا پر واضحه. اگر بین این نه لفظ و این معنا علقه خاص نبود، به جوری که اون قالب بود و این ذل قالب، تا انسان لفظ را شنید معنا به ذهن تبادر کرد، معلوم میشد بین این لفظ و معنا یک علقه خاصی است که اینها را نمیشود از هم تفکیک کرد، و همین علقه اسمش چیه؟ معنای حقیقی. بداهتا انه لولا وضع اهوله، اگر لفظ برای اون معنای منسبق وضع نمی شد، لما تبادره، این معنا از لفظ به ذهن ما تبادر پیدا نمی کرد. پس این تبادر علامت و ان لفظ حقیقتن فی هذا المعنا. لا یقال، کسی به ما اشکال نکند که اگر علم به وضع موقوف به تبادر است، خود تبادر هم موقوف به علم به وضعه. چون چه وقت یک معنا به ذهن تبادر میکنه؟ وقتی آدم به اون معنا علم داشته باشه. لا یقال، کیف یکون علامتن، چگونه میشود عرشود که این تبادر علامت حقیقت باشد؟ مع توقفهی، با این که این تبادر موقوف است علل علم، بر این که ما علم داشته باشیم به انه موضوع له، به این که این معنا معنای موضوع له. تا علم به موضوع له نداشته باشیم که موضوع له به ذهن ما تبادر نمی کنه. پس تبادر موقوف است بل علم به ان هذا المعنا موضوع له کما هو واضح. این دیگه احتیاجی به شرح و بستن نداره. خب اگر تبادر موقوف به علم به وضع باشه، از اون طرف هم میگید چه وقت آدم علم به وضع پیدا میکنه؟ وقتی معنا تبادر بکنه. پس علم به وضع موقوف است به تبادر، تبادر هم که اینجا ثابت کردیم موقوف است بر علم به وضع، پس تبادر موقوف است بر تبادر. خب فلو کان العلم بهی، اگر علم به وضع هم موقوفن علیه، موقوف بر تبادر باشد، تا تبادر نباشد علم به وضع پیدا نمی شود، که این بهی بر می گردد به عرشود که علم به وضع، و این موقوفن علیه یعنی موقوفن علی تبادر لداره، مسئله دوری میشه. فانهو یقال، اگر کسی همچه اشکالی بکند، ما جواب میدیم، میگیم الموقوف علیه غیر الموقوف علیه، یعنی اون علمی که تبادر موقوف است بر اون علم، غیر از اون علمی است که به تبادر موقوفه. اون علمی که تبادر به او موقوف است چه علمی است؟ علم اجمالی. و اون علمی که موقوف است به تبادر چه علمی است؟ اون علم تفصیلی. فانه یقال الموقوف علیه، یعنی العلمی که الذی التبادر یتوقف علی، تبادر موقوف است بر اون علم، غیر الموقوف علی، غیر از اون علمی است که موقوف بر تبادره. علمی که موقوف بر تبادر هست علم تفصیلی است، علمی که تبادر بر او موقوف است علم چیز؟ علم اجمالی. پس این الموقوف، این الذی نایب فاعل موقوفه که مراد تبادره. علیه، های علیه به چی برمیگرده؟ به علم برمیگرده. اون علمی که تبادر موقوف است بر او، غیر از اون وقت این موقوف عکس اونه، این موقوف این الف و لامش به جای علمه، غیر از اون علمی است که الموقوف علی تبادر که موقوف بر تبادره. پس های علیه دوم به تبادر برمیگرده و های علیه اول به علم برمیگرده. این الموقوف الذی اول نایب فاعل مراد تبادره، الذی دوم نایب فاعل مراد علمه. چرا؟ فان العلم التفصیلی، علم تفصیلی به کونهی موضوعا له، علم تفصیلی موقوفا علی تبادر، این موقوف بر تبادره، ولی دیگه تبادر موقوف بر علم تفصیلی به وضع نیست. و هوه، و این تبادر موقوف علی العلم، موقوف بر علم هست. اما چه علمی؟ علم اجمالی. کدوم علم اجمالی؟ اون علم اجمالی که ما در شبهه محصوره میخوانیم، که علم همراه با تردید، یا نه اون علمی که تو ذهن ما هست ولی ما ازش چی هستیم؟ غافل هستیم. مراد این علمه. و هو موقوف علل علم الاجمالی، بر علم اجمالی، نه اون علم اجمالی در شبهه محصوره، بلکه علم اجمالی ارتکازی، یعنی علمی که آدم از علم خودش چیه؟ غافل هست به موضوعی. لد تفصیلی، نه این که موقوف بر علم تفصیلی باشد. فلا دوره، دیگه دور لازم میاد یا نمیاد؟ نمیاد. دو رقم علمه. این در وقتی که مستعلم تو ذهن خودش بخواد رجوع بکنه و معنا را بفهمه. اما اگر مستعلم معنای حقیقی را از غیر خودش میخواد بپرسه، خب پیش خودش تبادر علامت حقیقته، اما اون علمی که باعث تبادر شده است اون اند غیر خودشه. پس تبادری که موقوف است بر علم بوضع، علم بوضع اند غیر مستعمل، و اون علمی که از راه تبادر حاصل می شود علم اند المستعلمه. پس اینها با هم فرق کردن یا نکردن؟ واقعا موضوعا دوتا هستن. حازا چرا؟ نه خیلی، نه خیلی وقت هاست که صورت واقعیه هست و آدم از او چیه؟ غافل. بله، یک اشکال اینجا مرحوم مشکینی کرده و اون اشکال اینه که اگر واقعا علم تفصیلی به وضع موقوف به تبادر باشد و تبادر موقوف به علم اجمالی باشد، زائیده علم اجمالی نمیتواند علم تفصیلی باشه، اونم باید چی باشه؟ علم اجمالی. پس باید ما علم اجمالی به وضع پیدا بکنیم، چون علم اولی ما چیه؟ علم اولی ما علم اجمالی است. این رو هم خود مشکینی جواب داده که نه، در علت و معلول اشکال نداره، میشود علت معلوم بالاجمال باشه اما معلوم ما معلوم به تفصیل باشه. حازا، این که ما آمدیم با اجمال و تفصیل فرق گذاشتیم، حازا اذا کان المراد به، اگر مراد به این تبادر التبادر عند المستعلم باشد، که خودش بخواد معنا که تو ذهنش هست ببینه کدام معنا زودتر سبقت میگیره. اما اگر مراد علم خودش نباشه، علم عند اهل المحاوره باشد، خب پس بنابراین بنده باید یک معنا به ذهنم تبادر بکند تا علامت حقیقت باشد. اما تبادر را از کجا به دست میارم؟ از شهادت اهل محاوره، نه به اون علم ارتکازی خودم. هازا اذا کان المراد به این علم التبادر عند، بله عند خودش، اما اذا کان المراد بالعلم التبادر عند اهل المحاوره، اینجا فتغایر و اوزه، اینجا اون علمی که اول هست با علمی که دوم هست واقعا با هم متغایر هستن یا نه؟ علم دوم علمی است که برای زید حاصل میشه و علم اولی که تبادر موقوف است بر او علمی است که برای عمرو و بکر و خالد که اهل محاوره هستن حاصل میشه. پس این دوتا علم هست یا نه؟ دوتا علم، چون عالم هاشون با هم فرق دارن دیگه. پس بنابراین فتغایر و اوزه و من ان یخفا. خب ما گفتیم تبادر علامت حقیقته، این در کجاست؟ ثم ان هذا، این که ما تبادر را علامت حقیقت گرفتیم، فی ما لو علم استناد الانسباق، در جایی که بدانیم این انسباق مال حق لفظه. وقتی فهمیدیم مال حق لفظه است، پس معنای حقیقی اینه. ان هذا فی ما لو علم، یا لو علم المستعلم استناد الانسباق الى نفس اللفظ. اما اگر جایی استعمال شده، ما معنای حقیقی را میدانیم، معنای مجازی را هم میدانیم، اما نمیدانیم متکلم معنای حقیقی مرادش بوده است یا معنای مجازی. یعنی اینجا هم حق لفظ داریم هم شهرت داریم، نمیدانیم به شهرت تمسک پیدا کرده یا به حق لفظ تمسک پیدا کرده، اینجا چه کنیم؟ و اما فی محتمل، اما در جایی که احتمال داده می شود استناده الى قرینه، این که این استعمال مستند به قرینه باشه، چون معنای حقیقی را میشناسیم مجازی را میشناسیم و احتمال میدیم که متکلم به قرینه استناد کرده است، اینجا میشود با اصل عدم قرینه درستش کرد. فلا یجدی اصالت و عدم القرینه، اصل عدم قرینه فائده ای ندارد فی احراز کون الاستناد الى اللفظ، در این که استناد به خود لفظ بوده است لا الالقرینه، به قرینه نبوده، چون این اصل عدم قرینه گفتیم یا مراد استصحابه، اگر استصحاب باشد میشود چه اصلی علمای اعلام؟ میشود اصل مثبت. برای اینکه عقل حکم میکنه که وقتی ما گفتیم قرینه مراد نیست، عقل میگه پس الا و لابد باید چی مراد باشه؟ معنای حقیقی مراد باشه. لا الیها کما قیل، این حرف گفته شده. چرا؟ لعدم دلیل علی اعتبارها، دلیلی بر اعتبار اصل عدم قرینه نداری. اگر اصل شرعی باشد اونطور، اگر اصل عقلایی هم باشد، اصل عقلایی همه جا جاری نمی شود، جایی جاری می شود که مراد برای ما مخفی باشه. لعدم دلیل، دلیلی نداریم بر اعتبار این اصالت عدم قرینه عقلاییه الا فی احراز المراد، مگر جایی که ندانیم این معنا که اراده کرده مجازی. خلاصه میدونیم این معنا الان قصد شده چون این معنا انسباق داره، اما نمیدونیم آیا این معنا معنای حقیقی است یا نه، معنای مجازی قرینه ای بوده است از نظر ما محو شده. اینجا میگن اصل عدم قرینه است، یعنی به قرینه چه کار بکن شما؟ اعتنا نکن. پس جایی که مراد متکلم نمیدانیم آیا معنای حقیقی است یا مجازی، نه این که حقیقی را میدانیم مجازی را هم میدانیم، اما بین اینها کدام رو متکلم اراده کرده، دیگه اصل عدم قرینه اونجا جاری نمیشود. الا فی احراز المراد، مگر در جایی که ما مراد را بخواهیم احراز کنیم. عرض میشود که بله، لل استناد، نجایی که بخواهیم بگیم آیا مستند متکلم این قرینه مذکور هست یا مستند حق لفظه، در حالی که هم معنای حقیقی را میدانیم و هم معنای مجازی. اینجا اصل عدم قرینه جاری هست یا نه؟ جاری نیست. پس جایی جاری است که یک لفظی گفته، مراد هم عرشبت که نمیدانیم آیا این مراد معنای حقیقی است یا معنای مجازی، حق لفظ همین معنا را میفهمونه، اما یک احتمال میدیم که قرینه ای در کار بوده که اون قرینه شاید مستند باشه، اونجا به اصل عدم قرینه میشود تمسک کرده، اون وجود قرینه را با اصل عدم ردش بکنیم، اعتنا نکنیم. اما جایی که ما میدانیم معنای حقیقی را، میدانیم معنای مجازی را، ولی نمیدانیم لفظ در کدام معنا استعمال شده، اینجا دیگه اصل عدم قرینه نیست. پس یکی از علامات شناخت حقیقت از مجاز چی شد؟ علمای اعلام تبادر شد. و اشکال دور را جواب دادیم یا نه؟ چند تا جواب دادیم؟ دو جواب دادیم. یکی این که این اشکال در وقتی است که اونی که تبادر برش موقوف است، اون علمی که موقوف علیه تبادر هست با اون علمی که موقوف بر تبادر هست هر دو اندل مستعلم باشه. اما اگر اون علمی که تبادر موقوف است بر او علم اند اهل المحاوره باشد و اون علمی که بر تبادر موقوف است علم اندل مستعلم باشه، اینجا دیگه دور لازم میاد یا لازم نمیاد؟ دور لازم نمیاد. عرض شود که اشکال این که کجا جای تمسک به اصل عدم قرینه هست و کجا جای تمسک نیست، هم این شد که اصل عدم قرینه رو در جایی میاریم که مراد متکلم ندانیم. آیا این معنا که اراده کرده است معنای حقیقی است که ما الان از حاق لفظ میفهمیم، یا قرینه‌ای در کار بوده است و از نظر ما اون قرینه مخفی بوده؟ اینجا می شود به اصل عدم قرینه تمسک کرد و بگیم این معنا معنای حقیقی. اما جایی که معنای حقیقی و معنای مجازی را بدانیم و چیزی هم که صلاحیت برای قرینه داشته باشد موجود هست و ندانیم آیا لفظ در این معنای حقیقی استعمال شده یا در این معنا، نه اینکه حتما در این معنا ولی نمیدانیم این معنا حقیقی است یا مجازی، نمیدانیم لفظ را در این معنای حقیقی استعمال کرده یا در این معنای مجازی، اینجا دیگه جای تمسک به اصل عدم قرینه هست یا نیست؟ جای تمسک به اصل عدم قرینه نیست. اگر اصل را استصحاب عدم گرفتیم که روشن، اگر اصل اوقد هم گرفتیم جاش اینجا نیست. علامت سوم صحت و سلب و عدم و صحت سلبه که انشالله فردا در خدمتون خواهیم.